بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم سلم و تمم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با کسب اجازه از محضر اساتید و عزه حاضر در جلسه، بحثی رو که محضر سروران خودم داشتم پیرامون شهادت امام صادق علیه السلام این بود که در فرمایشات اون وجود نازنین چه مطالبی و چه موضوعاتی در اولویت. من این مثال رو در یک مناسبت دیگه در محضرتون عرض کردم، بهش از یک جایی رد می شد، نون پشت رو کنجد دستش، یه لحظه صدای گریه یک نفر توجهش رو جلب کرد، نگاه کردی یک بنده خدای روی زمین نشسته، لباسان پاره نشست، گفت ازم بهش چی گریه میکنی؟ گفت حقیقت شو بخوای من یه مدت طولانی غذا نخوردم، خیلی گرسنه، اینجا گرسنه نشسته بودم، یه لحظه بوی نان خورد به شامم، این گرسنگیم باز تشدید شد، گریم گرفت، از گرسنگی دارم گریه میکنم. گفت نگو، آره به جان مادرم. شروع کرد های گریه کرده، دستمال عشقش هم در آورد و های عشق بریز، حالا توی یک دستش نون توی دستش دستمال عشق، گفت شما به چی گریه میکنی؟ گفت من نسبت به هم نوع خودم بی تفاوت باشم. گفت یعنی چی؟ گفت تو گرسنه‌ای، من دلم سوخت برات. گفت قربون شکلت، یه تیکه از همین نونی که دستته بکن بده به من، منم میخورم تو هم گریه نکن. گفت نه، هر چی بخوای برات گریه میکنم، ولی حرف نون نزن. حالا امام صادق مجلس شهادتشون کجا برگزار میشه؟ بشینه برای حضرت زار بزنیم، حرف امام صادق چی میشه؟ فرمایش امام صادق چی میشه؟ نام امام صادق علیه السلام فما اهل و اسماءکم، رو فرق سر ما موظفیم تو مجلس اعضاشون شرکت کنیم. شما وقتی روی یک نفر خیلی تعصب داشته باشید، خیلی بهش علاقه داشته باشین، اگر بهتون خبر بدن که پدرش از دنیا رفته، تو مجلس خط شرکت میکنید یا تشییع جنازه؟ معلومه تشییع جنازه. آقا میگن تشییع جنازه خیلی زحمتش بیشتره، پیاده روی داره، معطلی داره، نماز. میگه باشه و رفیقم. حالا اگر واقعا دم از محبت امام زمان میزنم، جسارتا محبت داشتن مایه میخواد. پاشدم اومدم به فرش مجلس اعضای پدر و جد مطهر امام صادق علیه السلام، میگم آثارتون سلامه، عرض تسلیت، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی. ولی علت که من و امثال من هی هر سال میایم اینجا، خودم عرض میکنم جمعمون هم جمع میشه، یک دل سیرم عشق میریزیم، ولی همو که بودیم هستیم، امام زمان میگن انشالله خدا ازت قبول کنه، ممنون که مجلس اعضای جدم و مجلس اعضای مادرم فاطمه زهرا رو مجلس دهی عاشورای جدم و زینت دادی. حرفشون چی؟ یه ما ببخش، هر چی بخوای برای اجدادت عشق میریزم، ولی برای همین میشه بیمایه فطیر. اومد محضر امام صادق علیه السلام، گفت یک مطلبی هست چند وقت زندگیمو مشغول کرده. آفتن چی مشکلت؟ گفت شما خانواده فرمودید که در لحظه نماز چشماتون رو نبندید، اگر میخواین تو نماز حضور قلب داشته باشید، راه حضور قلب پیدا کرده در نماز چشم بسته نیست، به موضع سجده تون نگاه کنید. شیعه میگه سجده باید بر چی باشه؟ چیزی که از زمین باشه. وقتی به موضع سجده نگاه میکنی، یعنی هر فکری میخواد بیاد تو ذهنت، یادت میاد عاقبت خاک گل کوزه‌گران خواهی شد. هر مشکلی داشته باشی از اخه باید بری زیر خاک بخوابی، میگه حواست جمع میشه. امام صادق گفت الان وقت منو داری برای چی میگیری؟ گفت یک مسئله شده برام، میبینم که بعضی از شیعان شما ماهی نماز چشماشون رو میبندن. گفتم خب. گفت شنیدم از شما خانواده که مستحب به موقع نماز عبا انداختن، و فرمودید از چیزایی که کراهت داره موقع عبا انداختن اینه که نمازگزار دستش رو از تو آستینی عبا بده بیرون، از تو آستینی عبا. چیکار کنم؟ تو مسجد میرم میبینم این شیعه ها دستشون رو قشنگ از این حلقه عبا میدن بیرون. حضرت بودن دیگه چی؟ صاحب این ایام امام صادق علیه السلام حرف سومش رو که شنیدن دیگه تحمل نکردن. گوه آقا با چشم خودم دیدم چند نفر از شیعان شما شبا وایستاده آب میخورن. از امیرالمومنین صلوات الله علیه روایت داریم، اگر کسی شب هنگام ایستاده آب بخوره، لطمه‌ای به بدنش می‌خوره که حکم درد بی‌درمون رو داره. یه منافقی تو جمع بلند شد گفت من هر وقت که هوا تاریک بشه از لج تو هم که شده شبا ایستاده آب میخورم. حضرت فرمودن روحت هم خبر نداره به جسمت چه ضرری زدی. حالا داره پیش پسر امیرالمومنین یعنی امام صادق میگه آقا الان دغدغه میدونین چی شده؟ شیعه شما شب هنگام ایستاده آب میخوره. حالا دوستان جوان یا تحصیل کردم شاید تو جمع شرف حضور داشته باشن، الان وقت شعر کردنش نیست که چرا اسلام اینقدر تاکید داره، فقط همینقدر محضرتون عرض بکنم از اتفاقاتی که شب هنگام در دریا میفته چی. آقا جزر و مده خدا هم وادتون رو رحمت کنه، دو سوم بدن ما هم آبه، این اون فعل و انفعالاتی که میتونه انجام مخصوصا ماه رو سطح آب دریا داشته باشه با بدن هم، لذا اسلام میگه شب هنگام ارتفاع بدنت رو با زمین کم کن. حالا اینو گفتم که سوء تفاهم به وجود نیاورده باشن. این سه تا مطلب رو گفت، اینکه کسی تو نماز چشمش رو ببنده، یا اینکه موقع نماز دستش رو از تو آستینی عباش بده بیرون، یا شب ایستاده آب بخوره. تا این سه تا رو گفت حضرت یک نگاهی بهش کردن فهمیدن تو فکر کردی واقعا ناراحتی و دغدغه من برای شیعه ام الان اینه؟ گوه یعنی دغدغه نیست؟ حضرت اونان دغدغه اصلیمون نیست. گوه چه دغدغتون؟ حضرت اونان دغدغه ما اینه که شیعیانمون چقدر راحت پای پول حرام و لقمه حرام رو به زندگیشون باز میکن. دغدغه من امام صادق اینه، دغدغه من اینه. حالا گفتیم به مناسبت شهادت امام صادق دور هم جمع شدیم، خودم عرض میکنم بگم آقا دیگه واقعا خسته شدم، منو به اسم شما میشناسن، به عنوان نوکری شما میشناسن، اون خانم میگه منو به عنوان کنیزی شما میشناسن، دیگه تا کی این اتفاق تکرار بشه؟ یعنی شب شهادت امام صادق روزه ندارم اصلا احساس گناه دارم، ولی الان اصلا احساس گناه ندارم که حرف امام صادق رو زمین مونده. سه تا از نکاتی که خیلی امام صادق بهش تاکید داشتن رو بحث کرد. یک، وجود ناظرین حضرت فرمودن مقید باشید هفته یک بار تو مجلسی که معارف ما گفته میشه بشید، منتظر نباشید حتما وجود نازنین امام صادق علیه السلام رو شهید کنن، یه بهانه‌ای باشه مشکی بپوشیم دور هم جمع بشیم. فرمود هفته یک بار. دلایلش رو دیگه گفتم تکرار نمی‌کنم. امام رضا علیه السلام فرمودن شما زیبایی کلام ما رو به مردم بگید، مردم ناخودآگاه شیفته ما میشه. سایه دین و هیئت و دیندار جماعت رو با دلول میزنه رو تعصبی که به من داره تو عالم رفاقت. میدونم یه سخنران اومدن گفتن این در حرفی که داره میگه درد همین رفیق ماست، بهش بگو آقا اگه حوصله نداری از اول منبر بیام یه رو با آخرشو بریم با هم بشینیم این شیخ چی میگه. حضرت فرمودن ناخودآگاه اگر کسی سلیقه داشته باشه در گفتن حرفی که ما گفتیم، امام رضا فرمودن بعضی از مطالبات قال الصادق قال الواقع، ولی قلب مردم کشش نداره، قلب مردم کشش گفتنشو نداره. مثلا بل اتفاق تمام فقهای ما میگن خانومی که ناخن مصنوعی داره مشخصا وضوش، اگر غسلی برش واجب بشه، اگر ناخن مصنوعی ناخن کاشته داشته باشه، ناخنی که کاشته باشه خب غسلش هم مشکل داره. حالا این خانوم به احترام سید الشهدا شب تاسوعا شب عاشورا پاشده اومده تو هیئت، امام رضا علیه السلام فرمودن بعضی از حرفا از حرف ماست، مشخصا این خانم تو حکم فقهیش مشکل داره. از اون جایی که میخوام شروع کنم الان چی باید باشه؟ از این که ناخوناتو بردار بکن، برای این عزیزانی که در غسالخانه خدا کمکشون کنه بدن اموات رو میشورن، که از بزرگترین مطالب همینه که خانمهایی که با ناخون کاشته میارن برای غسل بدنشون باید چیکار کنن. خیلی هم خانمهای غساله میترسن، چون بعضی از بدنها به خاطر اتفاقاتی که افتاده، بعضی از خانمها شیشه مصرف میکنن از دنیا میرن، تا شروع میکنن به برداشتن این ناخون مینه انگوش کنده میشه، هزار جور تبعات داره. الان این خانم که از وضعیت ظاهرش معلومه فقط و فقط امشب به عشق امام حسین اومده، یعنی اهل نماز نیست، من الان باید از حکم فقهی ناخون کاشته شروع کنم یا از نماز؟ به به، خوش اومدین، قدمتون رو چشم ما، شما دعوت شده حضرت زهرائین، انشالله امشب با سید الشهدا عهد کن دخترم هر کاری میخوای انجام بدی انجام، نماز ترک نشه. این ناخونات که نمازت بخوره به کمرت، آقا فقها گفتن اگر کسی همچی کاری داشت لحظاتی که داره نماز قضا میشه وضوش که درست نیست، وضو بگیره، وضوی جبیره، قبل از نمازش هم تیمم کنه. الان فعلا بهش این الان پول خرج کرده برای این ناخون، خب کار حرام کرده، میدونم حرام، الان وقت گفتنش نیست. امام رضا فرمودن حرفی رو که ما گفتیم ولی دل مردم کشش نداره نگید تا زمانش برسه، لذا میگم گوینده باید خیلی با سلیقه باشه تو چه جمعی چی داره میگه، چی داره میگه. این چند وقت با همین ناخون کاشته با همون وضوع جبیره و تیمم نمازشو بخونه، به برکت همون نماز کم کم این عزت دست خداست. عزت و محبوبیتی که به ضرب چند تا ناخون کاشته بخواد باشه که ارزش نداره. عزت اونه که تا طرف نگاه کرده برات حرمت قائله. قرآن میگه عزت دست خداست. فان العزت لله جميعا. اگر عزت رو به معنای محبوبیت بگیریم، چون به معنی نفوذ ناپذیری هم هست. حالا حضرت فرمودن تو مجالس ما و تو معارفی که به نام ما داره گفته میشه با مراعات ذائقه طرف باشه. یکی از اساتید ما میفرمودن در یکی از کشورهای خارجی دعوت داشتن برای سخنرانی، شروع کردم همین روایت که امام صادق فرمودن چند چیز از عمر رو کم میکنه، از پیغمبر، از امیرالمومنین روایت داریم، از چیزایی که عمر رو کم میکنه اینه که شخص صبحانه نخوره، روایت داریم کفش بد پوشیدن عمر رو کم میکنه، روایت داریم کسی که از پله ها بد بالا پایین میره، در روایت داریم بدنش فرسوده میشه عمرش کم میشه. یه استاد محترم دانشگاه از اساتید برتر توی رشته خاص در اون دانشگاه اون کشوری که دعوت بودن گفت چی گفتی الان؟ بالا پایین رفتن از پله عمر رو کم میکنه؟ گفتم بله. گفت کجاست این روایت؟ گفتم تو خصال صدوق مثلا. گفت تو میدونی الان اینجا ما تو امریکا 3 سال تازه به این مطلب رسیدیم؟ که دخل بالا پایین شدن زیاد از پله به کوتاه شدن و آب شدن و عمر چیه؟ این حرف 1400 سال پیش پیغمبره؟ حرف 1300 سال پیش امام صادق و اماره؟ آره؟ یه جایی ممنونم. بالا شهر مشهد منبر میرفتم، این که میگم بالا شهر نه که خیلی افتخار باشه، ما خاک پای مستمعین مجلس سید شدیم. بالا شهر خیلی سخنرانی سخته، چون طرف میبینین دل خوشی از بعضی از اتفاقات نداره، تمام پس رفتارم تو کشور رو متوجه دین میدونه، لطف میکنه منت سرمون میگذاره به کشش پرچم مشکی امام حسین میاد پا منبر، لذا اونجا یک کلمه اشتباه بگی به قیمتی که دیگه سال به 12 ماه پاش پایت باز نشه، خیلی باید حساس باشی. به مناسبتی درباره عطر سیب داشتم صحبت میکردم، چون یک فصلی داره تو روایات امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی میخواید سیب بخورید قبلش سیب رو بو کنید، بعد چه اتفاقاتی میفته و اینها رو داشتم میگفتم. از پله از جلسه اومدم پایین، اومدم اون قسمت چایخونه، دیدم یه آقایی خیلی ظاهر امروزی فرض بفرمایید دستمال گردن، گفت من انگلستان زندگی میکنم، اونجا یکی از شعارهایی که ما داریم اینه اگر کسی اهل خوردن سیب هر روز صبح باشه به دکتر به طبیب نیاز پیدا نمیکنه. بعد تو الان برای من روایت خوندی از چند صد سال پیش؟ امام صادق فرمودن سیبی که ناشتا یا سحر خورده بشه تو بدنتون حرکت میکنه، تمام سموم رو از بدنتون دفع میکنه. حالا من این طرف لازم نبوده درباره کلمه حق توحید باهاش صحبت کنیم، یه روایت شنیده درباره نوع مصرف کردن میوه، همون شده یه جرقه، تنور قلبش گرم شده، پا به جفت میاد تو هیئت، اهل نماز میشه، اهل حجاب میشه، اهل روزه میشه. بذار فرمود شما وقت بگذارید هفته یک بار بشینه تو مجلسی که معارف ما گفته میشه. پدرهای بزرگوار از رموز مهم موفقیت پدرهای قدیمی که این بود که بچه هاشون رو مسجد رو بار می آوردن و دوم مقید بودن به شرکت در روزه. امروز افتخار داشتم در جمع عزاداران امام صادق علیه السلام بودم، این به توده جمعیت نگاه میکردم گفتم رحمت خدا بر مدل تربیت پدرهای قدیم. شما تو مساجد برید ببینید بیشتر مسجد خانه سالمندانه یا محل آمده شده جوانها، چقدر پدرهای قدیم هنرمند بودن، چقدر هنرمند بودن. هفته یک بار 40 دقیقه 45 دقیقه 1 ساعت وقت میگذاشتم، طرف نشسته رو منبر، سالها تجربه، ساعتها مطالعه توی پک خدمت شما، دیگه از این زیرکانه تر مقید کنیم خودمون رو. البته بازم عرض میکنم وقتی با جوانامون میخوام بیایم پای منبر باید ذائقهشون رو لحاظ کنیم. یه نکته رو تو پرانتز بگم، از دردهایی که الان بعضی از به اصطلاح دغدغه‌مندها دارن همین هیئت هاست. میگه آج آقا موقع منبر که میشه بیرون جوانا وای میستن، هم چراغ خاموش میشه ده بودو هروله میکنن میان تو که سینه بزنن. خدا الهی از عمر من برداره با عمر اونا اضافه کنه. هیچ وقت رو احساس مسئولیت دینی با دستگاه امام حسین در نیافتین. همیشه اصل روزه است بعد منبر. این حرفو دارید از یک به اصطلاح منبری میشنوید، شبها بفرمایید روزه، صبحها بفرمایید روزه، نمیگن صبح بفرمایید منبر. امام صادق مداح دعوت میکردن، نمیگفتن بذار من 4 تا روایت از جدم بخونم بعد تو پشت سر من مجلس رو اداره کن. میگه امام صادق میشستن گریه میکردن، صدای زجه خانم ها از پشت پرده میومد، این پرده حائل بین زن ها و مرد ها تکون میخورد. حضرت یک کلام نمیگفتن، ساکت باشین صداتون رو نامحرم میشنوه. الا ولمثل الحسین فلیبکل واکن. برگ برندمون اینه که جوانامون میخوان برن تو هیئت، دارن برای سید الشهدا گریه میکنن. 4 تا انگیزه الان دارن به کشش محبت امام حسین پا میشن میرن هیئت. این حماقت محض با دستگاه امام حسین در بیاتون که نه باید بیای منبر. از امام حسین میشه دستشو گذاشت تو دست منبری، نه از منبری دست امام حسین. از مردم گمراه جهان راه مجوید، نزدیکترین راه به الله حسین است. فقط این مطلب رو که دارم عرض میکنم وسط صحبتم حواستون پرت نشه چون ترکش داره. اگر خواستید تو دستگاه امام حسین دادوغال را بندازید، دادوغال سازنده نه از سر حسادت. میبینیم جمعیت زیاده پای این مدعی که ما قبولش نداریم، اوقاتمون تلخ میشه، یه لگد میزنه میریم. نه، این حق الناسه. کافیه با حرف من، با این غیبت یا تهمتی که من داشتم، یه نفر با اومدن به اون جلسه بی رغبت بشه، تمام اتفاقاتی که میخواسته تو نفس رفته آمد این جلسه براش میفته. اگر نیفته حق الناس میشه فردا قیامت گردن من. میگه تو اومدی مجلس این سرعیت رو گفتی، من ارتباطم با این هیئت قطع کردم. دقیقاً هفته بعد رو منبر یه چیزی گفته شده بود که دقیقاً درمون درد من بود. تو نذاشتی من برم با حرفت. این که میگم دغدغه داشته باشید سر صدا کنید، سر صدا یا عاقلانه. کجا؟ اگه توی مجلسی دیدید جوونا هیچ رغبتی به منبر ندارن ولی کرور کرور پای مداحی میان شرکت میکنن، کجا باید صدامون در بیاد؟ لحظه که میبینی مداح داره روزه دروغ میخونه، اون دیگه خیلی خطرناکه. نشسته بودم پای خوندن یکی از آمین خیلی مشهور، حالا توی یک شهری اسم نبرم، یه مطلبی گفت درباره یکی از هرچی خدای حالای جوانه داره خودشو هلاک میکنه، اون با سر رفته تو منبر، اون یکی با فرق میره تو دیوار. بعد جلسه بهش میگن فلانی و اسم نبرم دیگه، اسم کوچیک خیلی، ای چی بود خوندی؟ کجا اومده همچی مطلب؟ گوه آجا دیگه اگه روزه جدید نخونیم که مردم گریه نمیکنن. ورژن جدیده مثلا لحوف جلد 3، بابا تو برو نافله شب بخون که نفست رو دلا اثر کنه، هر روز صبح زیارت عاشورا هدیه به زهرا بخون که دلت یه جوری باشه تا سلام علیک ابا عبدالله. میگه دلا تو به ضرب روزه دروغ، حالا چه اشکالی داره؟ آجا حکایت و داستان و افسانه که نگفته، یک چیزی بسته زبون حال بوده به اسم زبون قال گفته. این روایت رو تا آخر عمر تو ذهنتون داشته باشید. امام صادق فرمودن خدا وقتی دل رو میخواست خلق کنه، دل منظورم این عضو مخروطی شکل نیست که کارش پمپاژ خونه، دل یعنی همون مرکز دریافت، همون مرکز دریافت. امام صادق فرمودن وقتی خدا دل رو میخواست خلق کنه، ذات دل رو تو جوش خروش قرار داد، ذاتش رو آروم نمیگیره. الان غربو ببینین، کثیف‌ترین کاری که سگ با سگ انجام نمیده رو اومدن قانون کردن، ازدواج با حیوان آروم نشدن. کارایی که اصلا بیان رو منبر امام صادق از گفتن شرم داره، گفتن آقا تو کشور ما آزاده، توی منطقه برید همچه شکری میخواید بخورید برید بخورید، آروم نشدن. بشر در به در دنبال اون قرص آرامشه. امام صادق فرمودن اگر کسی دنبال آرامش بگرده از غیر طریقی که خدا و ما اهل بیت گفتیم، این کار در حکم بدعته. ما بهتون میگیم چطور دلتون آرامش پیدا میکنه. گفت ابن رسول الله خدا آرامش دل رو در چی قرار داد؟ از فرمان در حق، چیزی که حقیقت داره و واقعیت داره. الان امشب برداشتم حرفی رو از یه آدم بی سواد منبری مثلا ولی روزایی که میخونه چپن در قیچی دروغ گرفتم، عجب روزی بذار امشب بخونم خلق الله خون گریه میکنم. میگم نگاه کن الان از این 1000 نفری که پای خوندنت هستن 800 نفر همه قش کنن، خب از این 800 نفر یک نفرشون تو طول هفته آینده نماز اول و خون نمیشه. چرا؟ چون حضرت فرمودن خدا آرامش دل رو فقط در حق قرار داده. این روزه که تو الان خوندی ناحق بود. نگاه نکن مجلس کنده شد مثل بمب روزت صدا کرد، تو این مجلس کسی ساخته نمیشه. اهل خوندن روزه راستم، توی جلسه رفتم شرکت کردم، روزه زنانه، 3 تا دختر خانم جوان به زور مادراشون پاشودن اومدن، 3 نفر تو اون جلسه نقدن میشن اهل حجاب و عفاف. تو جلسه خوندم 10,000 نفر یه نفر تغییر نکرده، توی جلسه محدود 3 نفر تغییر کردن. برنده کیه؟ بله اگر خواستید یه کار درست درمونی برای روزه امام حسین انجام بدید، ازتون خواهش میکنم، شما رو به جان امام صادق قسم میدم، خیلی مؤدبانه، خیلی محترمانه، بدون این که مثل بعضیا که بیتقوان وزوز کنین در گوشه این اون، برو به خودش یه پیامک بده. خیلی استفاده کردیم، خدا نفستون رو گرمتر داشته باشه. میشه عنایت کنین من به همین روزه که خوندید به ما بگید؟ یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار؟ نه توی هیئت جواب نمیده. الال ابد این آقای مداح که پای روزه خوندنش هر کسی عوض شده، از نسل اون آدمی که عوض شده یک نسل عوض میشن، ثوابش مال شمایی که با مراعات تقوا، بدونی که بخوای آبروزی کنی و پشت سر هیئت صفه بذاری، بهش زنگ زدی یا استادش گفته آقا من رفتم از چند نفر سوال کردم، گفتن همچین روزه ای نیست. ناموس امیرالمومنین زینب کبرا نیست. بیان به داداششون بگن داداش اگه اینجا نامحرم نبود من لباسمو در می آوردم جای تازیانه نشونت میدادم، تو خواهرت جلوی کارو میکنه که ناموس امیرالمومنین کار انجام بده؟ ای چه حرفیه. حالا بعضی وقتا مشکل ما اینه که یه چیزی با عقل ما جور در نمیاد، پس چون ما عقلمون در نمیاد پس این مداح دروغ. نه واقعا عزیز، واقعا بزرگوار، واقعا ذاکرالحسین، برام سوال شده این روزه جریانش چی میشه، واقعا حضرت زهرا هم چه کاری کردن، واقعا امیرالمومنین هم چه حرفی رو زدن شب دفن حضرت زهرا، واقعا تو خراب امام سجاد هم چیزی رو، این حرف امام سجاد بود یا زبان حاله؟ خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمودن بعضی وقتا زبان حال یک جوری که مستمع میفهمه حرف دله، حرف امام نیست، اونجا اشکال نداره. شاید ما اگر بودیم اینجوری مو اینا اشکال، تو داری به اسم زبان قال میگی، به زبان قال میگی. لذن که میگم هفته یک بار تو مجالس اهل بیت اشکال نداره، جوونه فعلا با منبر اونس نداره، هفته یک بار برو پای روزه درست همون امام حسین بشین، کم 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 کشش همون روزه میشه همون حرف امام صادق. یک. دو، فرمودن اگر شیعه ما هستید و میخواید به کمال برسید اقلا روزی 50 آیه قرآن بخونید. 50 آیه، 11 بار سوره توحید بعد از نماز صبح، آثارشو براتون خوندم بعضیشون، و سه تا سوره قل هو الله بعد از هر نماز. از 50 آیه بیشتر میشه زندگیتونم کنفیه کنون. خانم اومد پیش پیغمبر گفت آقا من به چشم خواهری چیکم کس ندارم، نمیدونم چرا شوهرم بهم دل نداره، همه حرفایی هم که میزنه بهانه است. پیغمبر چی بهش گفته باشن خوبه؟ میگن خواهر برو کتاب مردان چی زنان چی رو بخون، برو کتاب قورباغه‌ات را نمیدونم بهش گفتن خانم شبها مقید باش، قبل از خواب سوره واقعه بخون، مهر تو دل شوهرت زیاد میشه. این حرفو من الان جرأت دارم تو محاوره بگم، میگن از سال 57 با همین حرفا ما رو درست کنیم، چه ربطی داره واقعه به محبوبیت؟ تو یه کاری کن مردش سرفراز با اعصاب بیاد تو خونه والله خانومشو دوست داره. میگم پیغمبر گفتن، پیغمبر گفتن خانوم من که حریف شوهراتون نمیشم، اونا که صدای منو میشنوید یا بعدها خواهید شنید، من که نمیتونم حالیشون کنم. پیغمبر فرمود ساعت تقسیم رزق بین طلوعینه، رزقتون رو بین طلوعین تقسیم میکنن، حاضر تا 12 شب تو مغازه باشه، حشرات به جای مشتری بیان تو مغازش، ولی حاضر نیست امتحان کنه بیدار موندن بین طلوعین و نماز صبح اول وقت با رزقش شکار میکنه. اگر میخواین به اوضاع مالی شوهرتون کمک کنید، راهش رفتن سر کار نیست، شما شاغلین، شما شاغلین. اگر میخواین واقعا اوضاع مالی شوهرتون که رزق شما به رزقش گره خورده کنفیکون بشه، عادت کنید صبح ها یک بار سوره یاسین رو تلاوت کنید. اگر حالش هست با رادیو یا با گوشی موبایلتون تهدیر سوره یاسین رو از یه قاری شیعه ضبط کنید، ذخیره کنید، نماز صبح تو که خوندی شوهرت میخواد بره تکیه لافتوزا، بچه ها یکی یکی میخوان رو به قبله بگیرن بخوابن، همون صوت سوره یاسین رو بگذار. پیغمبر فرمودن اگر کسی با اعتقاد فقط یه آیه از آیات قرآن رو گوش کنه، فقط یه آیه، از اینکه یک انبار پر از طلا رو در راه خدا انفاق کرده باشه و همه رو هم به دست مستحق واقعی رسونده باشه، قربش پیش خدا بیشتر. برای همین بارها عرض کردم صبحا که میخواین برین در مغازه 11 دقیقه تهدیر سوره یاسینه، بازم تاکید میکنم قاری شیعه، همین مسیر که داری تا مغازه میری همین سوره یاسین رو گوش کن، ببین چه کار میکنه با زندگی. خانم این صدای سوره یاسین رو تو زندگیتون پخش کنید، ببینید چقدر اخلاق بچه‌هاتون تغییر میکنه. من رو دعوت کرده بودن که از مدارس نخبه مشهد، این حرفا تو جمع شما خریدار داره، تو ماهواره من نمیتونم اینجوری حرف بزنم، مسخرم میکنم، این حرفا تو جمع شما خریدار داره که میدین هیچ چیزی رو امام صادق گفتن تمومه. صحبت از سجل از یک آقای معلم نمونه شد، بعد میگفتن که ما ناشده نخبه ها در این که نخبن، خب تو شر بودنشون هم نخبن دیگه، پیغمبر فرمودن بچه‌ای که در زمان کودکیش خیلی پدر مادرش رو اذیت میکنه، آقا دیوار راست رو میره بالا، پیغمبر فرمودن از طرف من به پدر مادرش مژده بدین این بچه تو بزرگسالیش خیلی صبور میشه. همین بچه‌ای که نمیشده جمعش کنی تو بزرگسالی میبینی بزرگترین مشکلات تو کار براش پیش میاد، نفسش پیش پدر مادر در نیاد نمیاد، بیا بچه آقا ما اذیت کنم، مشکل خودم خودم قورتش میدم. ولی میبینیم بچه اینقدر مظلوم، اینقدر آقا، دختره اینقدر خانم بزرگ که میشه تقی به توقی میخوره، اول میاد ناراحتی و غصهشو با شوهرش با خانمش میذاره تو کاسه پدر مادر. پیغمبر فرمود بچه که تو بچگی شره تو بزرگسالی صبوره. حالا تو مدرسه نخبه ها مدیر مدرسه اومده و در بین تیزهوشان و استعدادهای برتر باز چموشا رو تو مصاحبه که میگفتن هم باید اینجا باشن چون درس خونن، هم شر میفرستادن کلاس یک آقای که هر کجا هست خدای به سلامت دارش. بعد مونه خیلی برامون جذاب بوده که اینا رو سر جا نشوندن خودش یه معجزه است. بچه رو سر جا بنشونی یک ساعت و ربع، بخوای بهش ریاضی بگی، بخوای بهش فیزیک بگی، مثلا بخوای با اون استاد محترم من صحبت کردم، گفت من به این یقین رسیدم که دو تا مطلب به شدت در آرام شدن باطن مؤثره، یکی بلند فرستادن ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، یکی مقید شدن به خوندن سوره یاسین تا بچه‌ها حفظ بشن. بعد مدیر به من گفت که ایشون اول صبح به بچه‌ها یکی یک تسبیح میده، میگه بچه‌ها همونجا با هم دست جمعی 14 تا صلوات بفرستین، چند آیه از سوره یاسین، وسط ترم کل نخبه سوره یاسین رو حفظ کردن، بچه خوب آماده یادگیری قرآن. امام صادق فرمودن اگه کسی واقعا شیعه ما باشه امکان نداره با قرآن فاصله داشته باشه. لیلة القدر خیر من الف شهر، هزار ماه میشه تقریبا 83 سال. خدا میفرماد اگر میخوای امشب اقلا یک شب راه 100 ساله بری، باید زیر سایه قرآن بگی به الحسینه، زیر سایه قرآن بگی به علی موسا، قرآن رو میبوسیم میگذاریم کنار، محکم رفتیم در خونه امام حسین، برای همین جواب نمیگیریم. روزی 50 قرآن. سوم، امام صادق علیه السلام از نکاتی که خیلی روش تاکید داشتن بحث ارتباط قلبی و معنوی با وجود نازنین امام زمان ارواحهن آفدا است. از وجود نازنین امام صادق سوال کرد آقا یک سوال ازتون بپرسم، الهی فدای مکتب بشه. دادم بپرس. گویا اگه خدا بشر بود، انسان میشد، به شکل انسان تبدیل میشد، میومد زمین. حالا ما بشیم ببین گاز بگیر، نمیدونم کجات. حضرت خب سوال چیه؟ گویا میخوام ببینم الان خدا اگر به شکل انسان تبدیل میشد، چون یهودی‌ها عقیده‌شون اینه، میگن خدا شب جمعه انسان شد اومد گردش میکرد شب جمعه، یهو چشم موسی بهش افتاد دید عجب بدنی داره. موسی هم جوون ورزیده گفت میای کشتی کج با هم بگیریم؟ گفت من خودم بزنم زمین. گفت حالا ببینیم زور کی بیشتره. یه کشتی با هم گرفتن و یه ضربه فنی کرد، حواسش پرت شد، خدا خاک کرد موسی. شب جمعه داشت یک کم کم صبح میشد، خدا گفت پاشم، گفت نه خیلی خوشم میاد الان تو رمجو پاش به خاک گذاشتم. گو پاشو حالا ما حکم نبوت تو امضا میکنیم. این مطالبی که دارم عرض میکنم چون دوستان دانشجو جمع شرف و حضور دارن، اگر پس و پیش گفته باشم فردا به همه چی ریشخند زدم. این در کتاب تعریف شده یهوده، در تورات تعریف شده. حالا به امام صادق گفت اگر فرض رو بریم بگیریم که خدا جسم بشه آدم بیاد زمین، بین این همه کار خوبی که رو زمین هست خدا کدوم کار انتخاب میکنه؟ حضرت فرمودن خدا کار آدم ها رو را میندازه، کار آدم ها رو را میندازه. آیت الله فاضل میفهمدن 50 ساله دارم درس دین میگم و درس دین میخونم، انجام واجب، ترک حرام، بقیه وقت کنید خودتون رو برای حل مشکلات دوستان امیرالمومنین. تا این حرف امام صادق زدن گفت آقا خب خدا این کار رو انجام میداد، من چیکار کنم خدا خیلی دوستم داشته باشه؟ امام صادق فرمودن امام زمان رو به مردم معرفی کن. امام زمان هر کس که هست دست مردم رو بگذار تو دستش. حالا امام صادق فرمودن اگر من زمان غیبت مهدیمو درک میکردم عمرم رو خرج خدمت به مهدیمون میکردم. میخوام برای امام زمان کار بکنم چیکار کنم؟ بچه های امام زمان رو با آقاشون آشتی بده. امام صادق فرمودن ما اهل بیت بابای شماییم، هر جا برید شما رو به اسم ما میشناسن، مایه افتخار ما باشید، ما یه ننگ ما نباشید. گفت چون ما یه افتخارتون باشیم. حضرت فرمودن با مردم قشنگ حرف بزنید. گفت ربطش چیه؟ حضرت فرمودن وقتی با مردم بد صحبت میکنی نمیگن این فلانی بچه فلانی، میگن هازا جعفر. اینا هیاتیان، اینا مذهبیان، اینا پیروهای امام صادقه. حضرت فرمودن وقتی تو منطقی هستید که اهل تسنن هستن باهاشون زیبا صحبت بکنید، به مقدساتشون توهین نکنید. به صاحب این منبر قسم، به جان امام زمان قسم، کجا چند مورد شما سراغ دارید کسی با فحشیه شده باشه؟ چرا نمیخوایم بفهمیم؟ یکی از بزرگترین دردها اینه که کسی اهل براءت نباشه. مقید باشید تو قنوت نمازتون لعن کنید، بگید اللهم لعن الجبت و الطاغوت. مقید باشید بعد از نمازتون لعن کنید. عرض کردم امام صادق فرمودن اگر ما به گردنتون حق داریم، اقلن بعد از هر نماز 3 بار قاتل مادر ما زهرا رو لعن کنید. ولی گفتن بگید اللهم لعن الجبت و الطاغوت. چرا اینجوری؟ تو که میبینی داره ضبط میشه. مگه رو پیشانیش نوشته که طرف من الان دهه عاشورا، من دهه 3 محرم مستمع اهل تسنن دارم، توی منطقه‌ای هستم، بزرگ اینا رئیس ایلشون اومده بود مشهد، حالا از حسن اتفاق صحبت های منو شنیده بود، اصرار به پسرش که فلانی وقتی داره صحبت میکنه من عمر رو دعوت میکنم اینجا صحبت ها رو گوش کن. هنوز ضبط و فیلمبرداری شروع نشده، رو منبر میگم آیون نوکرتون داره ضبط میشه، هر وقت من از کسی اسپردم وظیفتون انجام بدید. ولی آروم اومد پیش امام عسکر علیه الصلاه و السلام، گفت من آدم پولداری نیستم برای دینم ریخت و پاش کنم، کار آنچنانی انجام بدم، پای تبلیغ رو به شهرم باز کنم، چه کار کنم منم اسمم جز خدمه دین نوشته بشه؟ امام عسکری آهسته در گوشش گفتن هر وقت تنها شدی ظرف تقیه نبود، قاتلین مادر ما فاطمه رو لعن کن. به ما خدمت کردی، خدا ثواب نصرت دین رو بهت میده. درسته منم نوکر این روایتم، ولی هر سخن جایی یا هر نکته مکانی داره. میخوایم کار برای امام زمان انجام بدیم، اگر آبی نمیاریم کوزه ای نشکنیم. قبلا میگفتن آقا اسم عبدالحمید رو منبر نیارید، الان دیگه با فضاحت که به بار آوردن دیگه با افتخار میگیم لعنت الله علیه. میبینید اصرار داره اهل تسنن رو علیه نظام بشورونه. همین آدم تو خطبه های نماز جمعهش گفت من بعد از هر نمازم برای سلامتی آخوندهای بددهن شیعه دعا میکنم. اینا به ما خدمت کردن، خدمتی که من مولوی عبدالحمید نکردم. چرا؟ چون ترس از استبصار شیعه که داریم سری سخنرانی یک امام سر رو نشون میدیم، ای داره به ناموس پیغمبر یه حرفو میزنه. کورسوی امیدی هم اگر هست برای شیعه شدن اینها از بین میره. گفت بعد از هر نمازم برای سلامتیشون دعا میکنم. یکی از چهره‌های شهیر در ایران تو عرصه سخنرانی، شب اولی که من اومدم سبزوار سحر داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، گفت من اشتباه کردم. یکی از آیین مطرح بهش گفته بودن آی فلانی تو در خون شهدای ولایت شریکی، با این مدل منبر رفتن بغض می‌خوایم تو دل کسی ایجاد کنیم، حرفو بزنیم آ فلانی این کارو انجام داد، تو منابع اهل تسنن هست این کارو انجام داد. شما میتونید یه کلمه جناب بگید بعدش هم بگید این کار رو انجام داد. این تنفر، این براءت تو دل زیاد میشه. حتما باید فحش خوار مادر بده. امیرالمومنین اینو گفتم تو سبزوار، دیدن یک نفر از الفاظ ناموسی استفاده کرد علیه معاویه، یک نگاهی بهش کردن فهمیدن من خوشم نمیاد چی هم بد دهن باشه. گفت معاویه است، مادرش پرچمدار بوده. حذف کردن معاویه است، مادرش هم پرچمدار بوده، ولی شیعه من نباید بد دهن باشه. گفت چیکار کنم؟ حذف کردن لعنش کن، چرا فحاشی میکنی؟ آقا اومده حضرت آقای پامنبری به من میگه پس شما مگه این روایت رو نخوندید؟ باهتو هم پیغمبر فرمودن بهشون بهتون اعوذ بالله. پیغمبر میان میگن باهتو کن یعنی بهتون بزنید. پیغمبر فرمودن وقتی منبر تریبون دستتونه، تو جمعی هستید که نیازی به تقیه نیست، حرفایی رو بزنید که بهت مردم برانگیخته بشه. بهت مردم برانگیخته بشه یعنی چند نفر اومدن پیش جناب خلیفه دوم گفتن گماشته تو مغیره، همون کسی که دختر پیغمبر رو بین در و دیوار با غلاف شمشیر زد، همون کسی که موقعی که اومد بیرون با تازیانه زد تو گردنش لگد زد، ما به چشم دیدیم با زن شوهردار زنا کرد، ما به چشم دیدیم، برید ببینید جناب خلیفه دوم چه کار کرده. تو خود منابع اهل تسنن هست. در ادامهش جناب مسلم در مسندش میگه اشتباه کرده. باورتون میشه تا بهش گفتن مغیره با زن شوهردار زنا کرده، اون چند نفر رو که شهادت بودن و تازیانه زد گفت شما فلان خوردید اومدید گفتین؟ بودن بابا گناه رو باشه، چون او گناه کرده اشکال نده. حالا این حرف تأثیرش بیشتره تو بالا آوردن تنفر شما نسبت به بعضی از حرومزاده ها یا اسم بردن علنی؟ امام صادق فرمودن دو دسته هستن، کمر من جعفر ابن محمد صادق رو شکستن. اول فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد، اول فرمودن کسی که خودشو به ما منسوب میکنه ولی احمقه. همیشه بیشترین ضربه رو ما معمولا از احمقهای به اصطلاح متدین خوردیم. احمقهای متدین همچی میگه برو بابا تو اهل براعت نیستی، انگار مثلا ما صبح به صبح ناشتا پا میشیم به ابوبکر عمر سلام میدیم، سوگند به مهری که به حیدر دارم از آن سزنازاده بدم میآید، ولی راهش این نیست، به خود به جان امام صادق راهش این نیست. اینا رو گفتم که باز امشب به خاطر گفتن این حرف تکفیر نشم. سید ابن طاووس میگه شب قدر تا حالی به دست داد، برو برای هدایت اهل تسنن دعا کن، بگو خدایا اینا شاهراه قدیر رو گم کردن، بیراهه صقیفه رو چسبیدن، خدایا دلشون رو نسبت به امیرالمومنین نرم کن. این دین ما از زمانی که چشمشو باز کرده گفتن فاروق اعظم صدیق اکبر، یک دفعه قرار نیست حرف من تو مثل پیام بازرگانی نظرشو عوض کنه. سید ابن طاووس میگه کاری نمیتونی انجام بدی، برای هدایتش که میتونی دعا کنی. به صریح آیه قرآن کسی که منکر ولایت امیرالمومنین باشه، سوره مجادله آیه آخر، شما نمیتونید منکر ولایت امیرالمومنین دوست داشته باشید، ولی هدایتشون که برامون مهمه. حالا یه خواهش، اصلا اهل تسنن رو شما بی زحمت بگذارید کنار، فعلا نقدن همین بچه‌ای رو که زاییدین بزرگ بکنید. الان بچه امام زمان اومده پای منبر با یه کوه شبهه، میگم الان چیه مشکل؟ میگم آقا هم تویی که دم از دین میزنی الان شدی مسئول، سکاندار فلان منصب هستی، تو کارهای اجرایی تو مجلس این طرف اون طرف، تو چه تعریفی از دین داری؟ میگم فدات بشم، شما اگر بخوای درباره کمونیست و کمونیسم تحقیق بکنی میری بیوگرافی لنین و استالین رو میخونی؟ میگه نه، میرم مبانی کمونیسم رو میخونم. خب قربون شکلت برم. امام صادق فرمودن هر وقت میخواین درباره دین تحقیق کنید، هیچ وقت دین رو با شخص غیر معصوم نسنجید، برید خود دین رو یاد بگیرید. چی الان ناراحتیت؟ میگه بی‌عدالتی. خب باریکلا، یعنی منظور دیه که الان بی‌عدالتی یا تقصیر دینه؟ خب من یک بار سبزوار دعوت داشتم که مفصل خوندم که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن اگر خدا بخواد برکاتش رو بر یک کشور نازل کنه، اول از همه باید قوه قضاییش عادلانه باشه. مگر نشنیدید خوش انصافا تا به امیرالمومنین خبر دادن که مسئول تنظیم بازار اهواز با کاسبا زد و بند کرده؟ این مطلب من توی هیئت گفتم، ببخشید تکراری دارم حرف میزنم، شاید امشب یک جوونی چشمشو پاشو گشته باشه رو چشم من نشینه باشه. بلا فاصله امیرالمومنین به رفاعه نامه نوشتن. در روایت داریم امیرالمومنین دستگاه اطلاعاتیشون، خبرچینای امیرالمومنین بیشترین نفوذ رو تو ارگانها داشتن. اینقدر که امیرالمومنین تو ارگانها خبرچین داشتن بین مردم نداشتن. قوی ترین جاسوس ها را امیرالمومنین با افراد به صورت افراد معمولی میفرستادن تو نهادهای مختلف، اینا خبرچین های مدیرها بودن. خبرچین که چی؟ علیه امیرالمومنین حرف زده، برای امیرالمومنین دعا نکرده؟ نه نه نه، این که حرف امیرالمومنین پس و پیش شده. کاسبه اومده با مسئول تنظیم بازار زد و بند کرده، گفته اگر من اجازه بدی این جنس گرون بفروشم سود میکنم، 20% مال تو. گفته یا علی. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن رفاعه اگر در این حکمی که بهت میدم تخلف کنی، تمام این احکام رو علیه خودت جاری میکن. چه کار کنم آقا؟ تو نامه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. امیرالمومنین صلوات الله علیه نهج البلاغه برادر قرآن فرمودن اول کاری که باید انجام بدی دل انقلابی ها رو باید خنک کنی. انقلابی ها هفته یک بار کجا جمع میشن؟ بگید. نماز جمعه. فهمودن باید بیاریش تو صفوف نماز جمعه در پیش چشم نماز جمعه، یعنی محلی که خانواده های شهدا میان، دغدغه‌مندای نظام میان، سینه سوخته های بی‌ادای نظام میان، مصر به این هم نیستن صف اول باشن، کیان نظام حفظ بشه، سر رهبر سلامت باشه، بقیه‌اش مهم نیست. اینا نباید این همه علامت سوال داشته باشن، بیاریشون تو صف نماز جمعه بزنیش. بعد فهمودن اگر طاقت آورد حبس رو با این شرایطی که من بهت میگم تحمل کرد و در خلال حبس نمرد، باید یک ماه بعد باز بیاریش تو صف نماز جمعه، باز باید 35 ضربه شلاقش بزنی. چیکار کرده؟ مسئول تنظیم بازار چرا با یک کاسه بگیر اون فروش زد و بند کرد؟ دیگه چیکار کنم؟ تو نامه امیرالمومنین تو نهج البلاغه حضرت فرمودن باید بیاریش تو مناطق ضعیف و محروم، ببرش حاشیه شهر، هر آدم دردمندی که دنبال یکی میگرده بهش فحش بده، به جای که عمامه سر پیدا کنه بخواد زیر عمامش بزنه و عمامش رو بپرونه، میگن این مسئول مسئول خاطیه. حضرت فرمودن با اسم و رسم معرفیش کن. آقای جیم خد به الف نداریم، این فلانیه، فلان جا فلان نهاد مسئول بوده، هر کس بوده که این آدم ازش رشوه گرفته بیاد سند بیاره حقشو بگیره، زندگیشو مصادره کن. دیگه چی کار کنم یا امیرالمومنین؟ حضرت فرمودن حق نداری در ایام حبس پابند و از پاش باز کنی جز موقع نماز. تو دستگاه قضا الان پابند به کی میزنن؟ طرف خانومش مهریهشو گذاشته اجرا، رسما اومدن به مرد پابند. الان ظاهرا این قانون برداشته شده، هر خانومی داره میبینه میگه عجب چیز خوبی شد، تو تعهدی به زندگیت نداشته باش، مثل خاله بازی بزن زیر کاسه کوزه زندگیت، چون تعداد سکه مهریت بالا شوهرت خفه. چرا؟ چون میتونی خیلی راحت بهش پابند بزنی. از جایی که ما نست داریم باید به اون شخص، به اون محکوم پابند زد، اینجاست مدیر خاطی. امیرالمومنین فرمودن شب هنگام که میارید زندونی ها رو برای هواخوری، حق نداری بهش اجازه هواخوری بدی، تو سلولش باید باش. آقا فرمودن اگر دیدی داری تو زندونش تلف میشه، یکی دو بار بیار تغییر زایداد، باز اونجا نگهش دار. این خیلی عجیبه. در اسلام یکی از نکاتی که قاضی مکلفه اینه که به حرف شهود اهمیت بده. شهود. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن حق نداری براش وکیل بگیری، اجازه نداری براش وکیل تسخیری بفرستی. چرا؟ حضرت فرمودن اگر با وکیل ملاقات کنه راه دور زدن قانون رو بهش یاد میده، یا نه اگر راهی برای دور زدن نباشه حضرت فرمودن بهش آرامش میده، میگه من چشم، من وکیل زبردستیم، خیال جمع از هلوفتونی میکشمید بیرون. حق نداره تو حکومت من علی یک مسئول خاطی احساس آرامش داشته باشه تا حکم دربارش جاری بشه. حق نداری برش وکیل بگیری، خودش بیاد از خودش دفاع کنه. خب بیا حرف من بهت از قول امیرالمومنین، چرا نظام رو زیر سوال میبری؟ چرا امیرالمومنین رو بده بیرون؟ این اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب بود آن به مسلمانیه ماست. اومده تو جلسه دو قرط و نیمش باقیه، میگم چته؟ میگه من هر سال دو ماه محرم و صفر تا خود نوه ربیع برای امام حسین مشکیم بشم، بعدم برای حضرت محسن. خب خدا ان شاء الله عزیز قبول کنه. میگه من چند ساله برای حاجت اومده باشم در خونه امام حسین، خوبه؟ میگم فدات شم، منظور چیه؟ میگه به امام حسین میگم آقا میخوام دست و بالم باز باشه. خب دست و بالت باز بشه، بسم الله الرحمن الرحیم، صبح زود پاشو برو سر کار. من سرمایه سلامتیمو پای بحث مشاوره دادم، الحمدلله با افتخار گذاشتم کنار. هفته یک بار با چند تا از دوستانمون که تو این رشته تخصص دارن نشستی داریم برای خیریه مال بچهای آشی شهر. چند هفته پیش با هم نشستیم، اول حرفی که اون آقای چهره که شاید در هفته ببینین 4000 نفر 3000 نفر میان پای بحث خانوادگیش میشینن، به من گفت آقای شیبانی به این نتیجه رسیدم بچه‌ای که میخواد بره تو بازار اگه خوب شاگردی نکنه استاد خوبی نمیشه. گلومون درد گرفت از بسینو گفتیم. شما تو سبزوار مولتی میلیاردری، بچت با هفت نسلش نون طلا بخوره تموم نمیشه، نذار بچت بیاد تو مغازه، نذار بیاد تو تجارت خونه، اول یک سال 6 ماه بفرستش میشه یکی از سخت سرسخت ترین آدمای سبزوار، بذار 6 ماه از گردش کار بکشه، کف مغازه تی بزنه، توالت بشوره، این اگه شاگردی خوب نکنه استاد خوبی نمیشه. آوردیش میشه خودت اشکال نداره، فکر نکنه مثل باباش اینجا فرمانده است سلام فرمانده بخونه به شاگرد مغازه بگه چنونو چنان کن. تو غلط کردی به فلانی که شاگرد منی گفتی باشه تی بکش، تو چه غلطی میکنی؟ پاشو برو شیشه مغازه رو تمیز کن. اگه گفت چش، امید داشته باشین کاسب میشه و اینا فایده نداره، اینا فایده نداره. تو نه شاگردی خوب کردی، صبح ساعت 10 موقع رفتن سر کار کاسبیه، بعد میای میگه امام حسین چرا حاجت منو نمیده؟ بعضی‌ها فکر کردن امام حسین از تو گودال قتلگاه اومدن بیرون. خب میگم بسم الله به شهدا و صدیقین. عزیزان مفخور کجا تشریف دارن تو صف؟ شما چی می‌خواید؟ میگه من دوست دارم ازدواج کنم. خب موقع ازدواج امام صادق فهمیدن یه آپاریکه بعد درآمد داشته باشی. ماه داماد چی دارن؟ ماه داماد شهوت داره، تا دلتون بخواد شهوت داره. خب خدا ان شاءالله شهوتشون رو براش نگه داره، دختر ما که فقط شهوت داره. میگه قرآن گفته پسراتون رو داماد کنید، دختراتون عروس کنید. بله، اول غیرت کار رو تو وجودش بار بیار. روایت داره مگه پدر تخلف کنه تو داماد کردن بچه‌ش، عروس کردن دخترشون رو به گناه بیفتن؟ بابا مسئوله. نگفتن به ما ساپورت مالیش کن، بچه تو با جنم و با ارزه بار بیار. دانشجو نخبه است، هر کسی تو جمع ما دختر داره حرف منو قبول داره، دانشجو نخبه، نه دانشگاه ایکس ته شعبه التیمور، نه دانشجو. آقا قبول کردم شغلم درس خوندن باشه، شغلم درس خوندن و شغلم عالی انجام میدم. وگرنه الان یک شاگرد مغازه اومده خواستگاری دخترم رفته از استادش تحقیق کرده میگه آقا ما ساعت 8 صبح باید مغازه کارمون رو شروع کنیم. من ساعتمو با رفت اومده همین جوونی که اومده خواستگاری دختر تنظیم میکنم. این آدم قابل اعتماده. من ریشامو گرو میذارم. اگه اهل نماز و مذهب و دین باشه اینقدر اینجور آدما بعد از ازدواج روزیاشون آنچنانی میشه که بیا ببین. خب به حرف امام صادق نگید امام حسین چیکار کنه؟ مثلا صبح روز 11 محرم شب غریبان لطمه زدم دینگ دینگ از حساب امام حسین پول کارت به کارت شده. جریان ماها که امام حسین رو شناختیم برای یک دستگاه تولید اسکناس، جریان اون مدیریه که رفته بهترین معلم فیزیک رو آورده برای مدرسهش. ما اصطلاحا بهش میگیم استاد پروازی. هفته یک بار بهترین و گرون قیمتترین استاد رو تو رشته تدریس فیزیک با پرواز آورده مشهد، از مشهد آورده سبزوار، میگه بچه ها این گویا این میدان. حالا این شاگرده میاد در اتاق مدیر، آقا اجازه من، میگه میشه لطف کنیم با این آقای فلانی صحبت کنیم نمره 8 ما رو 10 بدن؟ 10 بدن؟ من بشتم همچه استادی آوردم که خب این 8 10 بشه که یک استاد مدرسه استثنایی هم بلده. میگه حالا شما یک صحبتی بکنیم. مدیرم میگه عزیز دلم این استاد همه جوره تحت فرمان منه، تو نمیخواد پول معلم خصوصی بدی، 40 جلسه برات کلاس خصوصی میگذارم نمره 8 بشه 19. میگه نه دیگه، اگه زحمتتون نیست بگین همین 8 ما رو 10 کن. خدایا میشه به حق امام حسین همین مشکل دختر ما رو حل کنی؟ امام حسین میگن نگاه کن، من استاد دانشگاهیم که خدا تأسیس کرده، رفتم تو گودال که زمینه فراهم بشه برای گفتن این حرف. زن تو جریان زندگی مشترکش باید اینجوری باشه. پیغمبر فرمودن سجده به غیر خدا جایز باشه. به خانم‌ها میگم شوهرتون سجده کنید. اگر اقتدار مردت رو زخمی کردی این مرد مرد به شو نیست. 100% کسایی که به خانوماشون خیانت میکنن بالای 90% شروع و جرقه خیانتشون از لفظ قلم صحبت کردن و از مدل حرف زدن این خانومه. دلبری کرده از شوهرت با چند تا بچه تومونش دوتا شده. امام رضا فرمودن زنی که برای شوهرش اهل زبون ریزیه گنجه تو زندگی شوهرش. چرا گنجه؟ چون یه کاری کرده این شوهر تمام تمرکزش مادی معنوی غریزی همه خرج و وقف این خونه این خانواده بشه. خب به حرف نکرد، میگه من حرف خوبم نمیاد. امام صادق فرمودن خب تمرین کن. بابا سید و شهدا رفتن تو گودال که این دانشگاه تأسیس بشه شرایط فراهم بشه. اینم حرف امام حسین چه زندگیمو بسازم؟ من میگم نه، امام حسین یک کاری بکنن. همین امشب رفتم خونه شوهرم بگه بی تو هرگز با تو عمرم باشه، تو امام حسین این کارو انجام بده. این معجزه است. مگه خدا بنای معجزه داره؟ اگه قرار بود خدا معجزه کنه ما تنها کشوری هستیم که ولادت و ولایت و شهادت امیرالمومنین تعطیل رسمی داریم، الان ما ابرقدرت بودیم. نه، بانکامون بانکای ربویه. خود مرحوم امام تو صحیفه نور هست فرمودن اگر گفتی جمهوری اسلامی، تو جمهوری اسلامی خبر به گوشتون رسید تو یکی از بانک‌ها دارن نزول میدن نزول میگیرن، جمهوری اسلامی نیست، جمهوری ایرانه. این تو صحیفه نوره. حرف اهل بیت رو گذاشتیم رو زمین، میگیم آقا نه پس چی شد؟ من جوان دنبال انگیزه میگردم. انگیزه رو میخوای در خونه محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. اینا که همه اولیاته. من نباید در این سطوح درباره شما صحبت کنم. لذا دیشب از امام صادق یک حرفی زدم که اون حرف در سطح شما بود. این حرفا که زدم خیلی کوچه بازاری بود. معلومه ما اهل بالا کشیدن خمس نیستیم. معلومه ما پول ناپاک سر سفره زن و بچه‌مون نمیاریم. اگر هم کسی اومده تو مجلس نشسته از امشب میخواد با امام صادق عهد کنه زندگیشو پاک کنه، لازم نیست شما حتما تشریف ببرید دفتر مرجع تقلیدتون برای پرداخت وجوهات. برید بپرسید مرجع تقلیدتون یا نماینده ایشون تو سبزوار شما به کدوم مؤسسات خیریه اجازه صرف وجوهات دادن. فلان خیریه فلان خیریه. با دست خودت خمستو برسون دست اون فقیر، اون فقیری که از اون خیریه‌ای که مسئول اون خیریه از نماینده مرجع تقلید اجازه داره. چرا؟ میگه آقا تو فضای مجازی به گوشمون رسوندن که شما آخونده چنین جان مرگ مادر دگه به آخونده خمس بدی، ولی به خاطر عمل کرده من و امثال من لغمه چرک و خون نیار سر سفره زن و بچه. شاگرد خصوصی یکی از اولیای خدا شدن در تهران، گفت نگاه کنید مدیون وقت منید، مدیون وقت منید، اگر به حرفم نکنید فقط بگید ما شاگرد فلانی. یه عده زیادی پا شدن رفتن بودن جسارتا ما تو تهران نمیتونیم از این قولا بدیم. ایشون یک شرطی گذاشت، گفت یک ماه این شرط منو عمل کنید بعد ماه رمضان من در خدمت شما، نمازاتون اول وقت بخونید، تو کاسبیتون به شدت سر لقمه حساس باشید. اگر دیدید تساوی شده بین حق شما و حق مشتری، کفه سمت مشتری رو سنگین‌تر کنید. چه برسه این که لقمه حروم بخوایم بیاریم. یا آقای تاجری تو اون جمع بود قبول کرد. گفت نمازم اول وقت می‌خونم. نمازم اول وقت می‌خونم، لقمه‌مو پاک می‌کنم. شب روز دهم ماه مبارک رمضان رفته بود اقامت امامت یکی از افراد مطرح، به امامت ایشون نماز بخونه. نماز ظهرش رو خونده بود، نماز عصرش رو از صف اول بلند شده بود رفته بود آخر. بعضیا براشون مهمه، گفته بودن حاج آقا آقای فلانی وسط نماز ظهر از بلند شد رفت نماز عصرش هم جدا خوند، معلوم میشه کار نداشته. به شما اقتدا نکرد. رفت پیش این بنده خدای تاجر، گفت من تو رو به دیانت قبول دارم، تو میدونی تفسیق مؤمن حرامه، یه کاری کنی که کسی یک روحانی امام جماعت رو فاسق گناهکار بدونه. گفت آره، ولی تکلیف از من برداشته شد. گفت چرا؟ گفت حاج آقای حجت الاسلام، امام جماعت محترم، شما وسط نمازت به فلان بحث فکر نکردی؟ اکد سوم رنگیش بود. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت من از اون لحظه از رکعت سوم دیگه نمازم فرادا شد، تکلیف بر من داشتم میدیدم و حرفای قلب تو داشتم میخوندم. چی کار کردی؟ گفت به حرف فلانی کردم، نمازم اول وقت خوندم، لقمه رو پاک کردم. خب این حرفا که الحمدلله تو جمع شما اصلا نیازی نیست، همه اهل حساب سالید، همه مالتون پاک. امام صادق فرمود حد بالاترینه، اگه کسی میخواد برای ظهور مهدی ما کاری انجام بده ایمانش رو کامل کنه. ایمان با چی کامل میشه ابن رسول الله؟ حضرت همون لحظه که عصبانی شدید به خشمتون لگام بزنید. پیغمبر فرمودن تا حالا به این فکر کردید چرا وقتی عصبانی میشید حرارت پیدا میکنید؟ آدم به اصطلاح میگیم جوش آورده. پیغمبر فرمودن همین که عصبانی میشید شیطان در کل بدنتون حلول میکنه، چشما برافروخته میشه، دست و پا گر میگیره. پیغمبر فرمودن خدا آب رو دشمن آتش قرار داده، تا عصبانی شدین دیدی داره خرابکاری میشه. الان تو رو بابام وای میستم، الان به همسرم بد و بیراه میگم. امام صادق فرمودن اگر میخواین ببینید قبل و بعد شهادت من، این مثال مال من، چقدر ایمانتون بالا پایین شده، بعد هیئت که رفتی خونه ببین خانم تو از قبل چقدر بیشتر دوست داری، شوهر تو از قبل چقدر بیشتر دوست داری. فرمود رتبتون که بالاتر میره همسر دوستیتون بیشتر میشه. الان این منو عصبانی کرد، یک چیزی میگم اجدادشو میارم جلو چشمش. پیغمبر فرمود دشمن آتش آبه، شیطان رو خدا از آتش خلق کرده، چه جوری با آب فاتحه‌شو بخونیم؟ فرمود زود برو وضو بگیر. اصلا حسش نیست، پاشم الان بخوام برم وضو بگیرم تا جای شیراب باز کنم چهار تا فحش گفتم. حضرت فرمودن تا این حس بهت دست داد ذکر رو بگو که شیطان در لحظه ازت فاصله بگیره. گفتن آقا چه ذکری؟ حضرت فرمودن دو دسته میتونن تو رو ناراحت کنن، یا شیطان جن یا شیطان انس. بعضیا شیطان انسن، الان اومده یه حرفی داره میزنه، میدونه من روی امام حسین حساسم، میخواد منو برسونه به نقطه جوش. الان اوضاع حجاب اینجوریه، رسما نهی از منکر تو این لحظه تکلیف از من برداشته شده، چون احتمال تاثیر شرطه. این خانومم بشه رو سرش انداخته شال گردن، همونجوری داره احوال منو میپرسه. این الان شیطان انسه. روایت داریم اگر شیطان انس باعث شد شما به نقطه جوش برسونین، فلیبعد بالصلاه علی محمد و آل محمد. به خاطر همین قدیمی ها وقتی میدیدن دو نفر با هم گلاویز شده چی میگفتن؟ نه صلوات بفرست، ولش کن، صلوات بفرست. تا گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، میگه خوبی بنده خدا این خواهر ما با این وضعیت اومده، تربیت خانوادهش اینجور بوده، دین رو مقصر میدونه، شما از چی انتظاری داری؟ به از محضر امام زمان عذرخواهی میکنم، به حضرت گفتش استجر بالله انت بقر، تو فلانی. آقا فهمدن لا لا انا باقر، نه من بقر نیستم، من باقرم. گفت تو مادرت سرآشپز بوده مرتی که. حضرت فهمدن ببین آشپزی برای زن هنره، من خوشحالم و خدا رو شاکرم مادرم هنرمند بود. بعد گفت نه منظورم اینه که مادرت چنین رنگ وجود نازنین حضرت پرید. آقا فرمودن اگر این گناهی که به مادرم نسبت دادی واقعا مادرم ایکاره بوده، خدا یا اثر تقصیر مادرم بگذار. اگر به تو اشتباه گفتن یا تو اشتباه برداشت کردی، دعا میکنم خدا از سر تقصیرات تو بگذره. افتاد به دست و پای حضرت، گفت آقا پیشم منفور بودی الان محبوب شدی. حضرت چی گفته باشن خوبه؟ آقا نفتن برو دهن نجس تو آب بکش. آقا فرمودن از دست پرورش یافته های شام که اونها محصول تربیت معاویان غیری انتظار نیست، تو حق داری، تو شام زندگی کردی. حالا الان طرف اومده زیر و بالای ما رو تو مغازه جون مونده. چرا؟ چون انگشترمو دیده، چون پیرن مشکیمو دیده، میخواد منو برسه به نقطه جوش. ببین میتونی بهش حق بدی؟ نه. حضرت هم صلوات بفرست، در لحظه روحت از اون روح شیطانی طرف فاصله میگیره، این قابل تحمل. اما اگه گفت نه، شیطان شیطان جنه، الان هی داره تو وجودت مانور میره، اینو بگو. اگر تو دامادی ها، اگه الان پیش مادر زن کم بیادی و گربه رو دم هجله نکشی، اینا ازت سواری میگیرن. حضرت فرمودن سری ذکر حوغله رو بگو، بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بچمه، جوونه، خامه، تو این جو کذایی. ببینید از جوانای شهرتون چند درصدشون میان تو هیئت؟ اینو باید طلا گرفت قد دوبالشو. خبر مرگش دور از جون، میره هیئت، بیا باباداریشو ببین. الان دارم به یه حالتی میرسم که بگم الهی از جوانت خیر نبینی، بهم توهین کرده، اوقاتمو تلخ کرده. روایت داریم اوقات پدر مادر تلخ شدی بچه آخ شده. شما نفرینم نکنید. اما امام هادی فرمودن اگر نفرین کرد، خودشو آماده کنه برای جوان مرگ شدن بچهش. تا میخوام الان کار انجام بدم، کی باعث شد الان بچه‌ام تو رو باباش وایسه؟ شیطان. صریحه بگو لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. امام صادق فرمودن اگر برات راحته و میتونی شرایط فراهمه، سری برو سجده. چرا؟ حضرت فرمودن چون در لحظه که شخص در حالت سجده قرار میگیره، به هیچ وجه شیطان اجازه نداره بهش نزدیک بشه. چند تا نسخه خیلی ساده، خیلی معمولی. روایت داریم اگر عصبانی شدید شروع کنید عذر به تراشید. یه حرف آخر من وقت از زمان مهره رو گرفتم از منظرش نسخه هم. روایت داریم اگه خواستید دیگه خشمتون رو از قلقل بندازید، بگو شاید اینجو بوده، شاید اونجو بوده. سال اولی که اومدم سبزوار اینو گفتم، اومده بود برای دینه امام صادق، امام صادق، امام زمان. آقا به شما بگن امشب خونه امام زمان فلانجاست، آقا فلانجا تشتو، برو امام زمان تو ببین چه حالی میشی. علی امان از بچشمه. روایت داره مگر میخوان لذت یا حسین گفتن لذت زندگیتون بشه، نه لذت دهنتون. اگر میخواین نماز خوندن لذتتون بشه، نه لذت تکلیفتون. پای مواجهه با نامحرم، چه مرد چه زن، مواظب باشید. زن شوهردار نباید بشینه این سریال رو نگاه کنه. تو میدونی الان داری به این هنر پیشه به چه نیتی نگاه میکنی خانوم؟ شوهرش هم که قدرت خدا بیورزه. امام باقر فرمودن وقتی کسی جوونه تو لباسی که تو خونه میپوشه، لباس راحتی صرف جویی نکنه، چشم ناموستون از حلال پر کنید. خدا تو قرآن ضمانت کرده کاری میکنه این پوشش تو با دل خانومت که زیبا چهره ترین آدم ها اومدن جلو چشم همسره، چشمش نمیگیره، چون خدا مودت تو دلش انداخته. ولی همون به ظاهرت که اهمیت بده. آقا تو متأهلی؟ روایت داره کسی زن داشته باشه به نامحرم نگاه کنه، خدا تو عوضش تعجیل میکنه، میگه چه مرگته، چی کم کس داری؟ امیرالمومنین فرمودن بر فرض که تو بخوای رابطه گناه رو انجام بدی، اسباب لذت بردن تو گناه همون اسبابی که همسرت هم داره. چرا چشمت هرزه است؟ اومده برای دیدن امام زمان، چون چشمش قید و بند نداره، در خونه مدعانه میگن وعده من و شما پشت پنجره قبرستان بقی، بقی چرا بقی شده؟ میگه قبر امام صادق، قبر امام صادق نه، خونه امام صادق، خونه امام صادق، در خونه امام صادق. کنیز درو باز کرد، عجب چیز خوبیه. همینطور که داشت این دختره رو نگاه میکرد، این همجور روش رو محکم گرفته، از همون حجم کوچولوی صورتش که بیرون بود فهمید دختر زیباست. بینی قلمی و صورت سفید و دستش گذاشته به آستانه در، گفت بفرمایید آقا. همینجور سرش هم پایین، به بهانه که میخوام بیام تو، دستش رو گذاشت رو دست این زن جوان که با امام صادق کار داشتن. ما دیگه فکر میکنیم وقتی اومدیم تو هیئت دیگه بیمه ایم. نه، اینجا هم شیطان داره جولان میده. روایت داریم یک جا شیطان نمیتونه بیاد، اونم تو مسجد. اینجا مسجد حسینی هست، مسجد عالی. روایت داریم تو مسجد نمیتونه بیاد، بیرون مسجد، ولی تو حسینی میتونه بیاد، تو هیئت میتونه بیاد. تا دستشو گذاشت رو دست ناموس جوان امام صادق علیه السلام، حضرت از تو خونه سرش داد تو خونه. بی حیا خجالت نمیکشی؟ حرف امام صادق و داد حضرت که دستشو کشید، تمام بدنش شروع کرد به لرزیدن. این کنیز هم عصبانی رفت داخل، ولی پر رو بود دمش که نگو. خب ما که دیگه آبرومون رفت، سرمونو بیدازیم پایین بره. همینجور در آستانه در وایساد گریه میکرد، گفت یا ابن رسول الله اجازه بدید بیام تو، اجازه بدید بیام تو. موسی بن جعفر دیدن یک جوانی مشروب خورده از دوستانشون، از سر کوچیک دیدنش از تلوتل خوردنش معلوم بود. تا چشمش به موسی بن جعفر افتاد، گفت فاتح، صورتشو چرخون که بره از اون طرف کوچه. گفتن نه، هر غلطی هر اشتباهی کردین از ما رو برنگردونید. از ما رو بر نگردون. همونجور گریه میکرد در خونه ما میسه، گفت بذارید بیام تو، از این برو گم شو، برو بمیر، فلان فلان شده. گفتم بیا تو ببینم چی میگی. میگه تا وارد اتاق امام صادق شدم، حضرت چهرهشون برافروخته نوسه. مثل حالا نبود که آقا باشه بره با خانومش مغازه بگه نگاه کن من روم نمیشه، چونه رو تو بزن کارتم تو بکش. نیم ساعت ناموسش داره با این مرده که جوون خوشو بش خانومان دیگه، داره تا ته حلق ناموس تو میبینه، تو الان آرد نیستی داره کیف میکنه از دیدن زن جوونه، ناموسه. امام صادق همجور به هم ریخته، گفتن چه کار کردی؟ تو فکر کردی این در و دیوار برامون حجابه؟ صاحب امروز امام صادق تا این حرفو زدن گفت آقا فکر کردم که دستم رو گذاشتم رو در، اینقدر محو زیارت شما بودم نفهمدم دستم رو گذاشتم رو دستش. حالا ما باشیم چی میگیم؟ خر خودتی، ما رو مثل خودت حالو گیر آوردی. تا به حضرت گفتش که آقا من فکر کردم دستم رو گذاشتم رو در، در لحظه میگه چهره حضرت برافروخته بود، برطرف شد. گفتن دیگه از این بیشتر حواس تو جمع کن. جد امیرالمومنین فرمود اگر خطایی رو از کسی دیدید 70 تا محمل براش بتراشید، شاید این که تو میگی درست باشه. حالا الان رسیدم به نقطه جوش. برای چی؟ زنه که بهش یک دختر به ما داده که حالا جز ما احمق هیچ کی نمیاد خواستگار یه این فلان فلان شده، حالا برای ما انگار ملکه شاه پریونه، مادره. نه که خیلی تو خونه شوهرت خودت سامون داشتی، مادره. طرف نون خشک بخره بخوره، پای دخترش که بیاد وسط، پای بچهش که بیاد وسط، بچهش که داره از بغلمون بخوره ستش، بچهشه. میتونی بهش حق بدی؟ نه، چون بچه نداری. بعد الان شروع میکنی حرف زدن. فرداش زنگ زده مادر جون، مامان جون و زهر مار. به مادر بگم مادره. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که شیعه ما باشه تمام مشکلاتشو تو خانواده خودش، خانواده همسرش، عشیرش و کفامل خودش برطرف کرده. گفتن آقا چرا؟ حضرت فرمودن تا خطایی گناهی تو دوروبریاش میبینه چون اعتبار داره، میگه این کار حرومه ها، خواهر خانم محترمه، خواهرت گفته شما ناخون کشتی، کارت حرومه ها، غسل درست نیست. سری میگن چشم. چرا؟ چون هادی آقا شوهر خواهری اومد یه حرفو به من زده که اسوه اخلاق فامیله. گفتم که الف گفتگر، گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خداوند متعال به حقیقت آقامون امام زمان این قلیل عرض ارادت ها، عرض تسلیت های ما رو به پیشگاه اعلی حضرت ولی عصر به امضای قبول حضرتشون برسانه. خدایا قلیل عرض ادب های ما رو، عرض ادب های عزیزان، دستندرکاران این جلسه، خدمه این جلسه محترم و معظم رو به امضای قبول حضرت زهرا برسان. خدایا این جمع رو امشب به اسم مشمول دعای امام زمان در قنوت نافله شبشون قرار بده. ارواح زکیه و طیبه شهدامون، امام شهدا، شهدای مظلوم مدافع حرم رو سر سفره احسان امیرالمومنین و حضرت زهرا متنعم و میهمان بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد. شب سوم این محفل میهمان 3 ساله امام حسین علیه السلام بشیم. پیغمبر فرمودن از حقوقی که خدا، از حقوقی که خداوند متعال بر پدر دختردار واجب کرده و اگر تخلف کنه فردای قیامت معطلش میکنن، اینه که بعد از اینکه فهمید بچهش دختره باید خوشحالی کنه. گفتن آقا اگر قلبن خوشحال نبود چی؟ حضرت فرمودن باید ظاهرش رو شاد نگه داره. گوه آقا اگه ظاهرش رو شاد نگه داره چی کار میشه؟ حضرت فرمودن این ظاهر به باطنش رو سوخ میکنه. اومد خدمت حضرت خیلی گرفته، پیغمبر دیدنش اوقاتش تلخ، گفتن چیه؟ گوه آقا چند تا دختر دارم. به عیال گفتن بیا دست به کار بشین، انشالله یکی پسر میشه. باز دختر شد. پیغمبر چهره مبارکشون گل انداخت، گفتن برو خدا رو شکر کن دختر غمخوار پدره. بعد فهمیدن قدرشو بدون، تو صورتش نزن، بد صداش نکن. بعد پیغمبر فهمیدن دختر چند تا خوبی داره، گفت چی آقا خوبی دختر؟ پیغمبر فهمیدن از خوبیای دختر اینه که به صورت باباش خیلی حساسه. گوه آقا یعنی چی؟ فهمیدن به پدرایی که دختر کم سن و سال دارن نگاه کن، اگه این پدر یک خاری، یه خاشاکی رو ریشش باشه، یه پرکاه، تا وارد خونه میشه چشم دختر به صورت و ریش محاسن پدرش میفته، آروم نمیشه تا اون آلودگی رو اول از محاسن باباش پاک کنه. پیغمبر با این حرف خواستن بهش بگن نگاه کن این مشت نمونه خرواره، دختر رو باباش حساسه. بارها عرض کردم شما اگه میخواین دختر رو زخم کش کنید لازم نیست تو صورتش بزنید، کافیه شما یه چسب زخم به عنوان پدر بگذارید گوشه پیشونیتون، برید خونه ببینید دخترت چه کار میکنه. امام صادق فرمودن 19 جای صورت جدم یا شکسته بود یا پاره شده بود.